بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. تا آخر کتاب توحید کافی تقریبا 3 یا 4 بحث اصلی وجود داره. یکی بحث صفات فعلیه خداوند تبارک و تعالی هست که ریشه و اصلش بحث مشیت و اراده هست که الان بهش رسیدیم. یکی بحث اسماء الله هست، یکی موضوع بداء هست، یکی هم موضوع امتحان و آزمایش و استطاعت مخلوقات و اینطور امور. مسائل دیگه هم داره، مثلا عرش، کرسی، روح، امور دیگه هم هست، نوادر توحید هست، ولی عمده مطالب توحیدی دیگه همین هست. یه باب دیگه هم هست، جوامع توحید، اونم نکات کلی در ارتباط با مسائل توحیدی مطرح شده درش که حالا انشاءالله خواهیم رسید. فعلا این بحثی که باید درش یه خورده با دقت بیشتری و با حوصله ورود پیدا کنیم بحث صفات فعل هست که این باب 13 هست. 2 تا باب دیگه هم هست در کتاب کافی، در همین کتاب توحید، مربوط به همین مطلبه. یعنی باید این 3 تا باب با هم حتما خونده بشه، بهتره. یعنی ما این کارو میکنیم، باب 13 و الان با کتاب من صفحه 109 باب حالا 13 یا 14 که باشه، بله. بعد یک باب دیگه هم هست، باب 24 و 25، حالا 25 و 26 یا 24 و 25 اونش خیلی مهم نیست. بالاخره به عنوان ورود به بحث صفات فعل خداوند تبارک و تعالی ما ابتداعا این 3 تا باب رو، روایاتش رو در حد ترجمه میخونیم، میریم جلو تا کلیت روایات در این زمینه و مطلب اهل بیت معلوم بشه. بعد برمیگردیم مجددا تفاوت صفات ذاتیه با صفات فعلیه چی هست و حضور شما عرض کنم که مراتب مشیت و اراده و مسائل مختلف و شرح بعضی از احادیثش که خیلی خیلی مهم هست، اونا رو بعد خواهیم پرداخت. حالا حدیث اول این باب، باب الاراده، انها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل. باب این که اراده از صفات فعل خداست و سایر صفات فعلیه خدا. این باب در مورد بحث این که میخواد اثبات کنه که اراده صفت فعل خداست نه صفت ذات خدا، و چون صفت فعل هست دیگه ذات خدا نیست، پس ازلی نیست، پس قدیم نیست، پس عین خدا نیست، پس مخلوق خداست. و این که سایر صفات فعلی خداوند هم در ارتباط باهاش به مناسبت صحبت میشه، مثل مشیت، مثل قدر و قضا و امثال اینجور امور، مثل رضایت و سخط خدا، اینا صفات فعل خداست. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، راوی میگه به حضرت عرض کردم لم یزل الله مریدن، خداوند پیوسته اراده کننده بود، مرید بود، اراده کننده بود همیشه، تا بود خدا بود بود بود، آیا همیشه اراده کننده بود؟ یه اراده ای داشت، کاری کرده بود. قال ان المرید لا یکون الا لمراد معه، مرید مرید نیست مگر اینکه یک مرادی هم به همراه او باشد. مرید مرید نیست الا این که مرادی به همراه او باشد. اگر من اراده کردم حتما باید یک چیزی را اراده کنم، پس اون چیزه باید باشه. یا من اراده کنم چون ارادم ضعیف هست اون مراد انجام نشه، اینجا اراده هست اما مراد نیست. اما در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی چنین فرضی معنا نداره. نمیشه که خداوند تبارک و تعالی اراده بکنه اما مراد نباشه. و سوال تو از خداست، میگه خدا پیوسته میشه اراده کنه اما مراد نباشه؟ اما خدا میشه پیوسته اراده کننده باشه، مرید باشه؟ امام میفرمایند که اول توجه داشته باش، خدا اگر اراده کنه حتما مراد هست. بعد حضرت فرمود لم یزل الله عالما قادرا ثم اراد، خداوند پیوسته عالم قادر بود اما سپس اراده کرد. یعنی پیوسته عالم قادر مرید نبود، عالم قادر بود اما مرید نبود. اراده متأخر هست، چون متأخر هست دیگه عین ذات خدا نیست. و این که بگی خدا پیوسته اراده کننده بود غلط. این حدیث اول، حالا توضیحاتشو کم کم برمیگردیم انشالله انجام میدیم. اول میخوایم یک دور روایات کلیتا روایات در ارتباط با اراده خدا و مشیت خدا و صفات فعل خدا رو دور کنیم. حدیث دوم راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردن علم خدا و مشیت خدا آیا یک چیز هستن یا دو چیز هستن؟ خیلی سوال مهم و حدیث مهمی. علم خدا و مشیت خدا یک چیزن یا دو چیز هستن؟ حضرت فرمود العلم لیس هو المشیه، علم مشیت نیست. صریح دیگه، علم مشیت نیست. بعد حضرت فرمود آیا نمیبینی که این طور میگویی؟ میگویی این کار را انجام خواهم داد ان شاء الله، نمیگی ان علم الله، نمیگی این کار انجام میدم اگر خدا بداند. این کارش انجام بدی، چه انجام ندی که خدا میدونه که. منتها اگر میخوای این کار محقق بشود شرطش تعلق مشیت خداست، ولی شرطش تعلق علم خدا نیست، چون در صورت علم بهش تعلق میگیره. سأفعل کذا ان شاء الله ولا تقول سأفعل کذا ان علم الله. پس گفتار تو که میگویی ان شاء الله دلیل است بر اینکه لم یشاء، خدا هنوز نخواسته دیگه، که میگه اگر بخواد، یعنی مشیت هنوز به اون کار تعلق نگرفته. اما نمیگی ان علم الله، چون علم الله علم خدا شامل الانت هست، بعدت هست، انجام بشه انجام نشه، قبل انجام بعد انجام، همه رو گرفته. اما مشیت به یک کاری تعلق میگیرد به یک کاری تعلق نمیگیرد، که حالا بعدا خواهیم رسید یکی از ملاک‌های فرق بین صفات ذاتیه و صفات فعلیه امکان سلب و نفی از خداست. شما چیزی که میتونی از خدا نفی کنی، بگی خدا خلق کرد خلق نکرد، راضی شد راضی نشد، خواست نخواست، اراده کرد اراده نکرد. اما نمیتونی بگی خدا میداند خدا نمیداند، دانست ندانست، قادر بود قادر نبود، بر این کار قادر نیست بر اون کار قادره. اگه قدرت خدا تعلق بگیره، قدرت خدا به همه چی، هر چی چیز هست برای شاملش میشه. یکی از تفاوت‌های صفات ذاتیه و فعلیه امکان سلب و عدم سلبه. لذا حضرت فرمودن که همین قول تو که میگویی اگر خدا خواست دلیل بر این است که خدا نخواسته است. فاذا شاء کان الذی شاء کما شاء. پس اگر خدا خواست اون چیزی که خدا خواست انجام خواهد شد، اون طبق اون خواسته خدا. درست شد؟ پس باید مشیت تعلق بگیره تا بشه. اما برای شدن چیز یا نشدن چیز تعلق علم شرط نیست. علم به طرفینش تعلق گرفته، چه بشه چه نشه هر چیزی. خب بعد حضرت فرمود علم الله از سابق المشیه، علم خدا بر مشیت سبقت دارد، یعنی مقدم است، قبل از مشیت است. حالا این جملات رو خیلی کار داریم باش بعدا، جملات مهمیه. علم الله از سابق المشیه. پس دو تا جمله اصلی داشت این حدیث، یکی العلم لیس هو المشیه، علم مشیت نیست، یکی هم علم الله از سابق المشیه، علم الله سابقه بر مشیت است. به اون طرف دیگهش میگن مسبوق، مشیت میشه مسبوق، علم میشه سابق، این میشه مسبوق. خب حدیث سوم میگه به امام کاظم علیه السلام عرض کردم اخبرنی عن الارادت من الله و من الخلق. خیلی نکته مهمیه این حدیث. به من خبر بده آقا از اراده خدا و خلق. خدا اراده میکنه یه کاری رو انجام میده، ما هم اراده میکنیم یه کاری رو انجام میدیم، فرق اراده ما با اراده خدا چیه؟ اراده آیا در به تعبیر دیگه، حالا با یک فاز دیگه معنا به حساب وارد حدیث بشیم نگاه کنیم، آیا قاعده لیس کمثله شی فقط در صفات ذاتیه یا در صفات فعلی هم هست؟ چون اراده صفت فعله دیگه، درسته؟ آیا اراده ما مثل اراده خداست با اینکه اراده از صفات فعلی است، یا نه لیس کمثله شی یعنی در صفات فعلی هم فعل هیچ مخلوق شبیه فعل خدا نیست؟ این هم یک نوع دیگه نگاه کردن به این موضوع. گفت سوال که گفت آقا به من خبر بده از اراده خدا و اراده خلق. حضرت فرمود الاراده تو من الخلق از ضمیر. اراده خلق یک حالت باطنیه در مراتب باطنی انسان، در درون انسان، و ما یبدو لهم بعد از ذلک من الفعل. در درون انسان یک تغییر و تحولاتی، انگیزه های، یک میل های، یک شوق های، اشتیاق های، تعهد های، عزم های،
جدیت هایی انجام میشه تا این آشکار میشه به شکل فعل بیرونی. بدون تغییر و تحول درونی فعل بیرونی آشکار نمیشه. در خلق اینه. و اما من الله و اما از خدا نه، اراده خدا احداث خداست. در ذات خدا تغییر و تحول ایجاد نمیشه خدا ایجاد کنه. خیلی مطلب عظیمیه اون مطلبی که گفته میشه که خلق قدیمه. چرا؟ به خاطر اینکه خدا پیوسته که بوده، که اگر خدا اراده کنه ایجاد کنه یک تغییر در ذات خدا پیش میاد، چون قبلشون نبوده دیگه، انجام نداده بوده، حالا انجام. نه، امام میفرمان اینطور نیست، ذات خدا اینطور نیست که برای اینکه اراده کنه و ایجاد کنه در ذاتش تغییر پیش بیاد. پس خلق مبدأ دارن. اینطور نبوده که تا خدا بوده خلق هم بوده، اگرچه که این اشکال عقلی نداره، اشکالی نداره، خدا تا بوده خدا میخواسته پیوسته که خلق هم بیافرینه. ولی در مشکلش ولی این نیستش که اگه خدا اراده کنه در ذات خدا تغییر پیش بیاد. نه، اراده خدا اصلا به طور کل محیطش بیرون از ذات خداست، موطنش بیرون از ذات خداست. حضرت فرمود اما از خدا چیز درونی در ذات خدا نیست که بعد نتیجهش بشه فعل بیرونی. نه، اراده خدا احداث خداست. احداث یعنی حادث، ایجاد کردن، همون نفس ایجاد کردن اراده خداست. اراده پس تو ذات نیست. حضرت فرمود فارادته احداثه لا غیر ذلک، لا غیر ذلک، چیزی غیر از این نیست اراده خدا. حالا بعضیا اصرار دارن با این تعابیر شدید روایات بگن نه، اراده در ذات خداست، صفت ذات خداست. مفصل ها میگن اراده خدا، اراده رو برمیگردن به علم. دقیقا همین چیزی که امام میخوان بفرمان که نیست اراده خدا، ضمیر نیست، درون خدا نیست. اصرار دارن که نه، اراده باید، چون خدا اراده کرده دیگه، چون خدا اراده کرده، یعنی بالاخره حق خدا اراده کرده، برمیگرده به علم خدا. پس خدا علم داشته که میخواد این کار، علم که داشته که به ارادهش، پس ریشه اراده به علمه. در حالی که دیگه اون علمه، اون اراده نیست اصلا.
اراده
عمله دیگه، فعل بیرونی. چرا حالا در خداوند اراده خدا احداث خداست؟ لأنه لا یروی، چون خداوند برای انجام یک کاری نمیشینه فکر بکنه، تحلیل بکنه، بررسی بکنه، درست شد؟ لا یروی ولا یهم. خدا هم و غمش به کار بیفته، مثلا یه اشتیاقی پیدا کنه، یه میلی پیدا کنه به انجام یه کاری، ولا یتفکر، خدا فکر نمیکنه بعد انجام بده. ولی در انسان اینا هست، انسان تحلیل میکنه، بررسی میکنه، شوق پیدا میکنه، بعد اشتیاق شدید میشه، بعد این اشتیاق شدید تبدیل به تصمیم میشه، بعد به نتایج این کارش فکر میکنه، بعد در مجموع حالا به اندازه یافته های خودش هر کسی بعد یک کاری رو انجام میده. ولی در خدا اینطور نیست. همه اینها چرا؟ چون تغییره، از حالی به حالی منتقل شدن. اگه اینا در ذات خدا باشه، یعنی حالت قبل از فکر کردن، بعد از فکر کردن، هین فکر کردن، قبل از تصمیم گیری، هین تصمیم گیری، بعد تصمیم گیری، همه میشه تغییر در ذات خداوند، درسته؟ و اینها در خداوند تبارک و تعالی هیچ کدامش راه ندارد. خدا لا یروی لا یهم ولا یتفکر. و هذه الصفات منفیتون ان، این صفات از خدا نفی میشه، منفی از خداست. خدا فکر نمیکنه، تحلیل نمیکنه، تصمیم نمیگیره، بررسی. پس اگر تو روایاتی این همه روایت دارین که مثلا خدا میفهمد من دوست داشتم فلان کارو کنم، پس این کارو کردم، اینا تمام بیرون از ذات خداست. تمام اون همه روایات و آیات با قواعد توحیدی باید معنا بشه اون روایات. من دوست داشتم، احببت ان اعرف، دوست داشتم شناخته بشم، پس آفریدم که شناخته بشم. دوست داشتم اصلا موطن این دوست داشتن بیرون از ذاته، پس آفریدم بیرون از ذاته. این آفریدن اینا همه فعل خداست، موطنش بیرون از ذاته.
یعنی انسان که کاری را این مراحل رو طی میکنه، ذاتش در حال تغییره، فکر میکنه، اراده میکنه، تصمیم میگیره، کاری رو انجام میده.
یعنی تغییر، نه اینکه ذات بشه یک چیز دیگر،
ولی بالاخره
تغییره، تحوله، انقلابه، از حالی به حالی منتقل شدنه. یا به یک تعبیر نیاز داره انسان به این کارها. انسان اگه این کارها رو نکنه نمیتونه کاری بکنه. برای انجام یک کار باید یک نیتی کنه، یک شوقی.
آره، ولی اینکه به ذاتش مرتبط میشه، چون داری میگیم اون به خود به ذات خدا ربطی نداره، ارتباط نداره، خارج از ذاته. ولی آیا این افعال برای انسان مؤثر بر ذاتشه؟
یعنی در مراتب درونی انسانه دیگه. در منیت من دخیله دیگه. وقتی من نیت میکنم این کاری رو انجام بدم، با این نیت رشد میکنم یا نمیکنم، کار خوب مثلا، یا با این نیت تنزل میکنم یا نمیکنم. یک بدبستونی بین ذات انسان و اون نیت انسان و ذات انسان و اون تفکرات انسان و اینا هست دیگه. چون بالاخره من هستم که دارم تفکر میکنم. و هی صفات الخلق، اینها صفات خلق خداست، پس از خدا منفیه. فا ارادت الله الفعل لا غیر ذلک. دو مرتبه حضرت احداث رو به فعل تعبیر کردن. پس اراده خدا همان فعل است نه غیر آن. و خدا هم که پیوسته فاعل نبوده، مرید نبوده، شاعی نبوده، مقدر نبوده، مقضی قضا کننده نبوده. پیوسته اینا ایجاد شده، اینا انجام شده بعدن. پس اینا صفات ذات نیست، صفات فعله. محیطش هم محیط، به قول ما موطنش هم موطن ذات خدا نیست. یقول له کن فیکون. خداوند وقتی میخواد کاری را احداث کنه، فعلی را ایجاد کنه، انجام بدهد، میگوید بشو، میشود. این بشو پشتوانش یک تغییرات ذاتی در خدا نیست، یک احداث بیرونی است، اونم بلا لفظن ولا نطقن بلسان. این کنه خدا یک لفظ نیست، یک نطق نیست، یک حروف نیست، درست شد؟ یک همت نیست، تفکر نیست. پس چیه؟ فرمود لا کیف لذلک. این کنه خدا کیفیت ندارد، کیفیت ندارد، فعل خداست، ولی این فعل خدا هم بیکیفیته. بعد حضرت میفهمن کما انه لا کیف له، همونطور که خود خدا کیفیت ندارد، کن خدا هم کیفیت ندارد. یعنی فعل خدا هم کیفیت، با اینکه فعل خدا چیه؟ خداست، مخلوق خداست، اراده خدا مخلوق خداست، موطنش غیر از ذات خداست، عین ذات نیست، جز صفات ذاتیه نیست، ولی در عین حال این هم کیفیت نداره. آره، برای همین لا یسأل عما یفعل، قرآن میفرماد ناظر به همینه، خدا سوال نمی شود از آنچه انجام می دهد. سوال نمی شه چون موطن سوال نیست، چون کیفیت نداره.
یعنی علاوه بر ذاتی که ما نمی تونیم
بفهمیم، فعل خدا رو،
افعالی از خدا هم هست که
اصلا فعل خدا رو نمی تونیم بفهمیم
کلن، یا
کلن فعل خدا رو، نه دیگه، هر چی که مرتبط با کن خداست، فعل اول خدا اونو نمی تونیم بفهمیم.
فعل اول خدا.
و همینطور مراتب فعل خدا تا تعلق می گیره به شیء بیرونی، هر چی که میشه فعل الله، چون تا مراتب پایین، حالا اینا رو بعد میرسیم، الان منم یک کاری انجام میدم، اینجا دستی تکون میدم، این تکان خوردن دست من یک ربطی داره با فعل خدا، یک ربطی داره، بی ربط نیست که، مستقل از فعل خدا نمیشه باشه که. اون حیثیتی که مربوط به فعل خداست اون قابل تشخیص و درک نیست. برای همین فهمیدن شما قضا و قدر رو بررسی نکنید نمیفهمید، چون قضا و قدر مربوط به فعل خداست. حالا اینا کم کم روشن میشه. حدیث چهارم یک حدیثی است که بسیار 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 مهم هست، بسیار بسیار زیربنایی هست، پرمطلب هست و اختلاف مسلک ها و مشرب های مختلف در شرح این حدیث هست. باید شاید یکی دو جلسه فقط مخصوص این حدیث مفصل بپردازیم، حدیثی که قبلا هم بارها صحبت شده که آقا در مورد این موضوع صحبت کنیم. و اون چیه؟ امام صادق فرمودن که حدیثش هم صحیح السنده، خیلی هم صحیح السنده، علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر، از عمر ابن عزینه، از امام صادق، صحیح، بسیار حدیث معتبر، سند قوی. حضرت فرمود خلق الله المشیت بنفسها، خداوند آفرید مشیت را، خلق، تعبیر خلقه، خلق الله المشیت بنفسها، منتها این خلقه چیه؟ مقدمه بر مشیته،
خود خلقه بله، چون خلق کرد
با این که ما گفتیم خلق صفت فعله، و چجوری گفتیم همه فعلان هم بعد مشیت هم. اینا رو بعد توضیح میدیم، میخوام میگم حدیث خیلی سنگین و مهمیه. خلق الله المشیت به نفسها، به نفسهی نه، به نفسها، خدا مشیت رو خلق کرد، خود خدا، نه نه، خدا مشیت رو خلق کرد به خود مشیت، به وسیله خود مشیت، مشیت رو خلق کرد. این یعنی چی میخواد بفرماده ما؟ حالا اینا توضیحاتشو میرسیم، فقط معلوم باشه اصل الان اون چیزی که فعلا بارها گفتیم تو حدیثی که آدم برخورد میکنه ممکن 10 تا سوال پیش بیاد، ولی یه جهتش مهم باشه، یه جهتش یعنی قابل سوال نباشه دیگه، قطعیه. بالاخره مشیت مخلوق خدا، پس ذات خدا، تمام، این قطعیت داره دیگه. خلق الله المشیت به نفسها. حالا چجوری خدا خلق کرد، باز این خلق مقدمه بر مشیت به چه معناست و به نفسها به خود مشیت، مشیت آفر یعنی چی، اینا میشه متشابهات روایات، فعلا ما نمیفهمیم، میشه سوالات ابهامات. ولی اصل این مطلب که مشیت مخلوق خداست که قابل انکار نیست، که این از یک اصل آدم باید بنویسه، مشیت خدا مخلوق خداست، پس عین ذات خدا نیست، تمام. این جمله قطعیه. ثم خلق الاشیاء بالمشیه، سپس خداوند آفرید اشیاء را به وسیله مشیت، پس جمیع اشیاء از مشیت متأخر هستند. پس میشود خدا مشیت مخلوقات، خدا مشیت اشیاء، در حقیقت علت نامیده شدن شیء به شیء که جمعش هم میشه اشیاء، آفرین از شاء و مشیت، مشیت یا المشیعه یا مشیه یا شاءه، نتیجهش میشود مشاء شده، اون چیزی که شده، یا شیء، شیء الذی شیعه، یعنی شیء شده، به مشیت آفریده شده. پس جمیع اشیاء وابسته به مشیت هم، یعنی ارتباط دارن با مشیت، مشیت باید بهشون تعلق بگیره. و مشیت رو هم خدا آفریده. چطور آفریده؟ به خود مشیت آفریده. آره، حالا میخواد بگه از اینجا بالاتر نرا دیگه، میخواد بعدم میرسیم، حالا توضیح اینو کار داریم، میخواد بفهمد از مشیت دیگه بالاتر نرو، چون بالاتر بری، چون بخوای یا نخوای به تغییر و تحول میرسی و در ذات خدا تغییر و تحول نیست. در این حال ما میگیم خلقه، خدا خلق کرده. این خلقه مشیت را با خلقه اشیاء را با هم متفاوته، حالا بعد میرسیم کم کم توضیحش رو انشالله خواهیم داد. این هم حدیث چهارم خیلی حدیث مهمی هست. حدیث پنجم، راوی میگه که در مجلس امام باقر علیه السلام بودم که عمرو بن عبید وارد شد و به حضرت عرض کرد که فدای شما بشم، معنای این قول خدا چی است که من یحلل علیه غضبی فقط هوا، هر کس غضب من بر او حلول بکند این به جهنم پرت میشه، هلاک میشه، غضب من. میگه ما ذالک الغضب، این غضب چیه؟ غضب خدا بر کسی حلول پیدا کنه؟ پیش زمینه ذهنش این بوده، غضب خدا عین ذات خداست، پیش زمینه ذهنش این بوده، غضب کی؟ غضب خدا، خدا غضب میکنه دیگه. آره، حالا کسی که غضب من بر او حلول بکنه، یعنی یه چیزی از ذات من به او تعلق بگیره، مثلا من خدا عصبانی بشم با دستم بزنم تو صورتش مثلا، پس پرت میشه اون بر، مثلا پرت میشه تو جنب. این غضب چیه؟ امام فرمود هو العقاب، غضب خدا عقاب خداست. وقتی خداوند تبارک و تعالی فردی را در جهنم می اندازد، این مراحلی که در عالم مخلوقات داره انجام میشه که ملکی میاد اون رو میگیره به سمت جهنم میبره، او داره عذاب میشه، داره میسوزه، اینها غضب خداست، تو ذات خدا نیست. عقاب جاش کجاست؟ دایره خلق دیگه، من مخلوق دارم عقاب میشوم، دارم عذاب میشوم، من مخلوق از طریق یک مخلوق دیگر به نام آتش، به نام عقرب، به نام ترس، به نام خوف، وحشت، عذابهای گوناگون، من مخلوق به وسیله یک مخلوق دیگر دارم عقاب میشوم، پس طرفین عقاب مخلوقه، این غضب خداست. امام فرمود یعنی کل غضب اصلا بیرون از ذاته. به دلیل چی این تفسیر رو دارم میکنم؟ به دلیل جمله بعد، چون حضرت فرمود یا امر، ای امر، انه من زعم ان الله قد زال من شيء الى شيء فقد وصفه صفه المخلوق، کسی که گمان کند خدا از حالی به حالی منتقل می شود، از حالتی به حالتی زوال پیدا می کند، تغییر می کند، خدا را به صفت مخلوقین وصف کرده است. و ان الله، در حالی که خداوند لا یستفزه شيء فيغيره، خداوند چیزی خدا رو به عصبانیت و به ناراحتی و درهم کشیده شدن نمی کشاند که بعد بخواد تغییر کنه. مثلا من گناهی کنم، خدا ذاتش ناراحت بشه، غضب کنه، بعد اون غضبه نتیجهش این بشه که مثلا بر من عذاب نازل بشه، نه، چیزی، من هر کاری بکنم زمین و آسمون به هم بریزه، بالا بشه، پایین بشه، ذات خدا من تغییر پردار نیست. پس خدا غضب کرد یعنی چی؟ یعنی این فردی که آمد کار خلافی در دستگاه مخلوقات خدا انجام داد، امام حسین رو کش مثلا، خدا او را مبتلا به عذاب میکند، عقلش رو ازش میگیره مثلا، لذت مناجات رو با خودش ازش میگیره، او رو میزه در آتش جهنم بسوزه، عذاب بکشه، فلان بشه، اینجور همه اینا در مراتب خلق انجام میشه، نه در ذات خداست. خب حدیث پنجم و ششم و یک حدیث دیگری هست در کتاب و نوادر توحید کافی، باب و نوادر کتاب توحید کافی که بعد حالا اشاره بهش خواهم کرد باز. اینا در حقیقت باید کسی اگه توی دفتری مثلا برای خودش داره این ستا رو کنار هم بنویسه تا یه قاعده خیلی خوبی دستش بیاد. حالا حدیث ششم بخونم. هشام ابن حکم در حدیث اون زندیقی که آمد از امام صادق علیه السلام سوال می‌کرد، یکی از سوالاش این بود، از اون زندیق که تازه مسلمان شد و اینها، از امام صادق سوال کرد که فلهو رزن و سخط، آیا برای خدا رضا و سخط هست؟ حضرت فرمود نعم، بله رضا و سخط برای خدا هست، مال خدا هست، رضا و سخط نسبت به خدا دارد، اما نه مثل اون چه که در مخلوقات یافت می شود. چرا؟ به خاطر اینکه در مخلوقات رضا یک حالتی است که داخل میشه بر فرد و او رو از حالی به حالی منتقل میکنه، چون مخلوق تو خالیه، جای به قول ما جا خالی داره، مثلا شما فرض کن بادکنک این طرفش رو فشار میده اون طرفش پر میشه، این طرفش رو فشار میشه اون طرف، چیزایی هست آره حالت نرمه مثلا، این تو خالیه. اما اگه چیزی هیچ جای تو خالی نداشته باشه، جای تغییر پذیری نداره دیگه، جای ایجاد حال جدیدی درش، حالت جدیدی درش نیست. فرمود چون مخلوق اجوفه، معتمله، مرکبه، مرکبه، یک عملی روش میاد اثر میذاره، در درونش نفوذ میکنه، چون تو خالی هست. به خاطر همین لیل اشیاء فیه مدخل، اشیاء در اون میتونن دخول پیدا کنن، وارد بشن، در درونش اثری بذارن، ولی خالق ما خداوند لا مدخل لیل اشیاء فیه، هیچ چیزی از مخلوقات نمیشه داخل اون بشه، چیزی از اشیاء داخل خدا نمیشود. چرا؟ به خاطر خدا واحده، احدی و ذات، احدی و معنای، چون خدا بسیطه، ترکیب پذیر نیست، درست شد؟ ترکیب هم ندارد، بی نهایت هم هست، پس چیزی درش اثر نمیذاره. پس معنی اجوف هم اینجا معلوم شد، پس صمد هم اینجا معلوم میشه، اینا همه پازلا باید کنار هم قرار بگیره، در جای خودش قرار بگیره. صمد که لا جوف له، خدا جوف ندارد، صمد هست، یعنی هیچ چیزی از مخلوقات داخل ذات او نمیشه، یک حقیقت 100% بی نیاز کامل از جمعی مخلوقاته، هیچ چیزی رو اثری نمیذاره، صمده. یه معنای دیگه هم برای صمد قبلا گفته بودیم. خب فرضاه و ثوابو، پس رضایت خدا چی میشه؟ اون پاداش خدا میشه. پس موطن اصلی رضایت ذات خدا نیست، و سخطه و عقابه، سخط خدا هم عقاب خدا هست، بدون چیزی که داخل بر خدا بشه و خدا رو به هیجان بیاره و او رو از حالی به حالی منتقل کنه، به خاطر که این حالت صفت مخلوقین عاجز محتاج هست و خداوند اینطور نیست. حدیث هفتم هم باز هم حدیث سند بسیار خوبی داره از امام صادق علیه السلام، المشیت و محدثه، مشیت محدث هست، ایجاد شده هست، پس قدیم نیست، پس ازلی نیست، مشیت محدث هست. حالا بحث های دیگه هم هست، انشالله باز کم کم بهش خواهیم رسید. حالا این دوتا حدیث 5 و 6 گفتیم یک بابی داریم در کافی، باب نوادر کتاب و توحید که تقریبا آخرای کتاب و توحید هست، اونجا حضرت مطلبی فرمودن که اون مطلب کاملا مربوط با همین بحث رضایت و غضب هست. با کتاب من، حالا اگه من درست داده باشم، باب 23 صفحه 143 و حدیث ششم، چون مربوط هست به این بحث من اینجا میخونمش الان، ولی توضیح مفصلشو میذاریم برای همون زمان خودش. حدیث ششم باب النوادر مربوط به همین بحث رضا و غضب هست، من میخونم در حدی که یک آشنایی ایجاد بشه، چون کاملا خودش یک مطلب توحیدی هست و مکمل همین مباحث هست، یه مطرح بشه بد نیست. خب حدیث ششم میفرماید از امام صادق علیه السلام، زین این قول خداوند، فلما آسفونا انتقمنا منهم، تکیه حدیث بر روی آسفونا هست، زمانی که ما را به اسف آوردن، به زجر آوردن، ما را عصبانی کردن، بعد تکیه امام روی آسفونا هست گفتیم. فقال، امام فرمودن که ان الله لا یأسف کأسفنا، یعنی ان الله لیس کمثلنا که بعد بخواد اسف بخوره، خدا که مثل ما نیست که بخواد تأسف بخوره، پس از طرفی هم اسف به خدا نسبت داده شده، آسفو نا، به اسف آوردن ما را، پس اسف به خدا نسبت داده شده، پس خدا اسفناک شده، متاسف شده به قول ما. خب متاسف هم که معنای متابعی داره، انفعالی داره، پس متاثر شده، پس متاثر یعنی اثری در خدا آمده. حدیثی که خوندیم قبل چی گفت؟ امام چی فرمودن؟ لا مدخل فیه للاشیا، اشیا هیچ راه نفوذی به ذات خدا ندارن، نمیتونی اثری رو خدا بذارن که خدا منفعل بشه از خلق. وقتی منفعل نمیشه، رضایت نداره، غضب نداره، سخط نداره، حب نداره، بغض نداره، هیچ چی از اینا دیگه در ذات خدا نیست، میل نداره، اشتیاق نداره، چون اینا همه یه اثری از خلق در خداست، یه جوری با و اینا با صمدیت خدا و با لا جوف له بودن خدا مناسبت نداره. دیگه این احادیثی بود که الان خوندیم چند دقیقه پیش. خب حضرت فرمود ان الله لا یأسف کأسفنا، خداوند مثل اسف ما اسف نمیخورد. یعنی نسبت دادن اسف به خداوند متفاوت است با نسبت دادن اسف به ما. وقتی من تأسف میخورم واقعا روی من اثر میذاره چیزی، ولی خداوند اسف میخوره هیچ اثری رو خدا نمیذاره. وقتی هیچ اثری رو خدا نمیذاره باید بیاد تو خلق. حضرت یک زاویه جدیدی باز کردن، فرمود ولکن نهو خلق. تو احادیث قبلی گفتن رضا و سخط خدا چیه؟ ثواب خدا و عقاب خداست. خب این نتیجه بیرونی نهاییشه، درسته؟ رضای خدا نتیجتاً و نهایتاً میشود ثواب خدا، درستم هست. از عذاب خدا و عقاب خدا و سخط خدا هم نتیجه نهایی بیرونیش میشه عذاب خدا و عقاب خدا، جهنم میشه مثلا. اما بالاخره خود این غضب چطور به خدا نسبت داده میشه؟ به ذات که نسبت داده نمیشه، پس چی میشه؟ اینجا امام کلید اصلیش اینجاست، یعنی پاسخ مطلب اینجاست. فرمود ولکن نهو خلق اولیاء لنفسه، ولی خدا خلق کرد اولیایی را برای خودش. لنفسه، این لنفسه تمام به حساب محور این حدیثه. خلق اولیاء لنفسه، خدا خلق کرد اولیایی را برای خودش، که یعنی انتساب هر چیزی به اینها انتساب به خداست. لنفسه یعنی این، خداوند آفرید اولیایی برای خودش که هر چی به این اولیا نسبت داده بشود به خدا نسبت داده. پس آسفونا یعنی آسفو ولینا، پس غضب الله یعنی غضب ولی الله، رضی الله یعنی رضی ولی الله، چون رضایت و غضب به ذات خدا نمیرسه، ولی خداوند برای خودش خلق کرد اولیایی، اونها راضی میشن و غضب میکنن، اونها خوشحال میشن ناراحت میشن، خدا میگه من خوشحال شدم، درست شد؟ ولکن نهو خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرزون، اسف میخورن و راضی میشون، در حالی که هم مخلوقون مربوبون، این اولیاء خدا مخلوقن و مربوبن، یعنی ربی بالا سر اینا هست، ولی لله هن. اینا ظهور توحید خدا هستن، انتساب هر چیز به اینها انتساب به خداست. پس خداوند قرار داد، دقت کنید تک تک جملات این حدیث مهمه، یعنی این حدیث باید بگم 10 دور 20 دور 30 دور خونده بشه تا حفظ بشه اصلا. آدم از احادیث بسیار بسیار کلیدی زیربنای اساسی شد، کل کتاب کافی رو، یعنی کل کتاب الحجه و کتاب توحید و کل اصلا کافی رو، مسائل اعتقادی شو مثلا بخوایم 5 تا حدیث دیگه، اصل احادیث 5 تا بکشیم، یکیش این خیلی مهمه، هم توحید دارم ولایت خیلی بحث مهمیه، حدیث خیلی مهمه. حضرت فعلا به موقع باز میرسیم به اینجا، بعد باز توضیح خواهیم داد انشالله، ولی فعلا به مقداری که مطلب رضا و غضب و صفات فعلیه خدا معلوم بشه، الان از زاویه صفات فعلیه داریم به حدیث نگاه میکنیم، نه از منظر فضائل اهل بیت. حضرت فرمود فجعل رضاهم رضا نفسه، پس خدا قرار داد رضایت ایشان را رضایت خودش، و سخط هم سخط نفسه، خدا قرار داد سخط ایشان را، غضب ایشان را، ناراحتی ایشان را، ناراحتی خودش. حالا بنده اضافه میکنم و اسف هم اسف نفسه، چون بس اسف بود دیگه، و غضب هم غضب نفسه، همش اینا همه باز، و محبت هم محبت نفسه، و میل اینها میل نفس خدا، و هرچی از این صفات فعلیه هست که ملاکش اینه که به ذات خدا نمیرسه ولی به خدا نسبت داده شده، تمام اینها با این در ارتباط با این اولیا معنا میشه. خیلی مطلب عظیمی واقعا. چرا حالا اینطور هست؟ اینجا معنای میگیم داعی الله، سلام علیک، یا داعی الله، دعوت کننده به خدا، السلام علیک، دعات الی الله، یا ول ادلا علی الله، هم مرضات الله دارم علی الله داره. اینجا معنای دعوت، حقیقت معنای دعوت تو این حدیث معنا شده. حضرت فرمود لانه جعلهم الدعات الی ول ادلا علی، چون خداوند اهل بیت را دعوت کنندگان به سمت خودش و دلیل بر خودش قرار داده. دلیل بر خودش به این معنا که رضایت او رضایت خداست، غضب او غضب خداست. شما از رضایت او و در رضایت او رضایت خدا را میبینی و درک میکنی. این نحو دلالت دیگه، حالا توضیحش بیشتر چیز نیست، لازم نیست. فلذالک سارو کذالک، به خاطر این اونطور شدن، یعنی به خاطر اینکه خدا اینها را دعوتگر به خودش و دلیل بر خودش قرار داده، رضایت آنها را رضایت خودش قرار داده، غضب آنها را غضب خودش قرار داده. ولیس ان ذالک یصل الی الله ما یصل الی خلقه، و الا اینطور نیستش که چیزی که به خلق خدا میرسد به خدا برسد. اینطور نیستش که مثلا امام غضبناک بشه بعد غضبش برسه به خدا، حالا خدا غضبناک بشه. این اتفاق نمیفته. اینطور نیست که حالا اینها اسف بخورن بعد این اسف از اینها برسه به خدا، اصلا به خدا نمیرسه. نهایت سیر غضب و رضا و سخط و اینجور امور صفات فعلیه، نهایتش کجاست؟ تا این اولیاه، تا اولیاه خداست، دیگه بالاتر نمیره. لکن هازا معنا ما قال حضرت فرمود، ولی این معنای اون جمله ایست که حدیث قدسی که شیعه و سنی نقل کردن، من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها، هر کس ولی از اولیای مرا اهانت بکند فقط بارزنی بالمحاربه، به جنگ من آمده. ما با ولی شما اهانت کردیم، اصلا اهانت از ولی بالاتر نمی رود، اهانت اصلا از ولی بالاتر نمیره. اهانت به ولی کردی، این مظهر خداست، اهانت به خدا شده. یعنی داری شما وقتی به ولی اهانت میکنی دعوت به جنگش کردی دیگه، درسته؟ خدا میفرماید به این اهانت کردی، منو به جنگ خوندی، منو به جنگ خوندی، دعوت کردی مرا به محاربه، همین مرا همین مؤمنه است. اینو میخواد بفهمن. و دعانی الیا و قال، نشنید خدا فرموده من یوت رسول فقط اطاع الله، اطاعت رسول همان اطاعت خداست. میخواد بفهمد این مسائل از اولیا بالاتر نمی رود و به ذات خدا نمی رسد. و قال، و خدا هم فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اصلا بیعت از رسول بالاتر نمی رود، بیعت با رسول بیعت خداست، اطاعت رسول همان اطاعت خداست. درست شد؟ ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست. این ید الله همون کیه؟ ولیه. خدا دست ندارد. بعد حضرت قاعده فرمود، قاعده مهم، حالا قاعده بگو تفسیری درسته، اعتقادی درسته، توحیدی درسته، قاعده است فضائل اهل بیت درسته، این قاعده فهمت. فکل هازا و شبههی الا ما ذکرت لک، هر چیزی از این موارد و هر شبیه این هاست. شبیه اینا یعنی چی؟ یعنی صفات فعلیه. هر چی صفات فعلیه خداست، هر چیزی که ورودش در ذات خدا تغییر در ذات خدا ایجاد کنه، هر صفتی که ورودش در ذات خدا تغییر، مثل اراده، مثل مشیت، مثل غضب، مثل سخط، مثل رضا، مثل همه اینها، تمام اینها الا ما ذکرت لک. الا ما ذکرت لک یعنی چی؟ یعنی خدا خلق کرده برای خودش اولیایی، اون صفات رو به جای که ببری در ذات خدا ببر در ذات این اولیا و از اونجا بالاتر نبر. درست شد؟ و هاکذا الرضا و الغضب، حضرت فرمود همچنین است رضایت و غضب. و غیر همامن الاشیام ما یشاکل و ذالک، و غیر رضایت و غضب، هر چیزی شکل رضایت و غضبه، هر چیزی که این مفاسد ازش درش پیش میاد که خدا تغییر تحولی بخواد درش باشه، یا صفاتی که میشه از خدا سلب کرد، اینا همه میشه صفات فعل. صفات فعل همه در ارتباط با اولیاه.
بعد حضرت فرمود خب حالا از اون طرف استدلال فرمود، فرمود ولو کان یسل الله الاسف و زج، اگه ناراحت شدن و درهم کشیده شدن و تأسف خوردن به خدا برسه، در حالی که خدا اصلا اصل تأسف و زج را آفریده، مثل کیفیت، کیفیت به ذات خدا نمیرسه. چرا؟ چون خدا آفریدش. اسف و زج رو خدا آفریده. اگه این اسف و زج بره در ذات خدا، در حالی که خدا آفریده و انشاءشون کرده، جایز میشد بر قائلی که بگوید ان الخالق یبید یوما ما، خالق یک روزی تموم میشه. چه ربطی داره؟ فرمود به خاطر اینکه وقتی غضب و زج داخل در خدا میشه، تغییر در خدا وارد میشه. چیزی که تغییر میکنه با تغییر اون حالت قبلیش چی میشه؟ تموم میشه دیگه. تموم میشه میره تو حالت بعدی. حالت بعدی تموم میشه میره تو حالت بعدی. و اذا دخله التغییر لم یؤمن علیه العباده، زمانی که تغییر بر خدا داخل شد، دیگه در امان نیست از بین رفتن و زائل شدن. یعنی امکان از بین رفتن درش هست، هر چیزی که تغییر کنه. چرا؟ چون تغییر مال محدودیت، مال ترکیبه. هر چیزی که مرکبه و هر چیزی که محدوده، امکان از بین رفتنش هست. و خداوند چون نامحدوده و چون مرکب نیست، امکان از بین شدن رفتنش نیست. پس امکان تغییر درش نیست. پس غضب و رضا و اسف و زجر و همه اینجور امور در خدا اصلا وارد نمیشه. پس نحوه انتصابش به خدا چطوره؟ از طریق انتصاب به اولیاء خدا. این خلاصه حدیث میشه. بعدم فرمود اگه خب قرار باشه که در خدا تغییر وارد بشه و امکان از بین رفتن در خدا باشه، که دیگه لم یعرف المکون من المکون، دیگه مخلوق از خالق قابل تشخیص نیست. ولل قادر من المقدور علی، دیگه قادر و مقدور علی اصلا قابل تشخیص نیستن. خدا قادره و من مورد قدرت خدا هستم. خدا ایجاد کننده من، ایجاد شونده هم، خدا خالق من، مخلوقم. دیگه اینا با فرقی نمی‌کنن، مثل هم میشن. قاعده لیس کم مثل شیء به هم میخوره. قاعده خلقت لامن شیئن به هم میخوره. دیگه لامن شیئن نیست. ولل خالق من المخلوق، خالق و مخلوق اصلا فرق نمی‌کنن. حضرت فرمود تعالی الله عن هذا القول علوا کبیرا، خدا متعالی است از این قول خیلی علو زیادی. یعنی این قول خیلی قول پرتیه، خیلی دیگه این باطله، کسی همچین چیزی رو قائل بشه. بل هو الخالق للاشیاء لا لحاجت، بلکه خدا خالق اشیاء نه از روی حاجت. اگه از روی حاجت باشه، باز در خدا تغییر پیش میاد. خدا الان احساس نیاز کرد در خودش که بیافرینه، باز تغییر میشه، باز همه اون مشکلات پیش میاد. فاذا کان لا لحاجت، وقتی خلقت خدا نه از روی حاجت است، نه از روی تغییر است، نه از روی زائل شدن حالی به حالی و منتقل شدن از حالی به حالی هست، محال می شود حد و کیفیت در خدا. دیگه خب پس این خدایی که با خلقت هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه، معلوم میشه هم کیفیت نداره هم حد نداره. اینا همه با هم چیه؟ قواعد تو هم درگیره. همون دو ستایی که گفتمه، لیسه که مثل ایشه یه قاعده کلیه، خلقت لامنشه یه قاعده کلیه، خدا حد ندارد یه قاعده کلیه، خدا ترکیب ندارد یه قاعده کلیه، تغییر در خداوند راه ندارد یه قاعده کلیه. اینا این 5 6 تا قاعده توحیدی رو خوب آدم اگه بفهمه، تمام مطالب توحیدی عرضه هی برمیگرده به همین 4 5 تا. فف هم ان شاء الله تعالی. پس بفهم اگر خداوند بخواهد، که ان شاء الله امام صادق دعاشون شامل حال ما بشه، ما هم بفهمیم. خب این حدیثی بود که مربوط بود به همین بحث صفات فعلیه، چون دیدید در حدیث 5 و 6 و 5 و 6 باب صفات فعلیه که درش بودیم، دقیقاً موضوع غضب خدا و رضایت خدا و سخط خدا بود. به خاطر این سه تا کلمه که هم در این حدیث آمده بود، در این دو تا حدیث این باب آمده بود و هم در اون حدیث باب النوادری که الان خوندیم آمده بود، ما از این احادیث رفتیم تو اون احادیث. چرا رفتیم؟ چون اونجا امام قاعده دادن، فرمود و ما یشاکل ذلک، هر چی شبیه ایناست، مثل اسف، هر چیزی که صفت فعلی هست اون در ذات خارج از ذات مخلوق خداست، محدث، ایجاد شده است، ازلی نیست و محل انتصابش و نهایت بالا رفتنش تا اون اولیایی هست که خداوند اون اولیا رو برای خودش آفریده. خب ما از این باب صفات فعل میریم با کتاب بنده به صفحه 149، باب صفحه 150، باب 26، باب المشیت و الاراده، باب 25. حالا اگر یک باب جلو عقب ممکنه من شما رو زده باشم،
26 شاید با 26 بابون فی انه لا یکون شیء فی السماء والارض الا بسبعه. نمیشه گفتیم چی؟ گفتیم خدا، مشیت، اشیاء، درسته؟ پس گفتیم تمام اشیاء وابسته به مشیتن. حالا خود این مشیت مراتب دارد، خود این مشیت 7 مرتبه داره، بعد از این 7 مرتبه اون شیء ایجاد می شود و دوام وجود پیدا می کند. امام دو تا حدیث داره ولی خب خیلی بحث مهمی هست. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود لا یکون و شیئون، نمی شود، تکون پیدا نمی کند چیزی در زمین و نه در آسمان الا به این 7 ویژگی. به چی؟ به مشیتن و ارادتن و قدرن و قضاءن و اذنن و کتابن و اجل. باید این 7 مرتبه جمع بشه تا شیء کون پیدا کند، شیء ایجاد بشود، تکون پیدا کند. باید مشیت باشه، اراده باشه، قدر، قضا، اذن، کتاب، اجل. که حالا تعاریف این چیه میرسیم، چون ما الان بحثمون که این نیستش، که این باب نیستیم ما. فقط میخوام خطوط قرمزی از مشیت تو ذهنمون بیاد، اراده که بعد میخوام بحث کنیم بدونیم چیه. بالاخره مشیت این 7 مرحله رو داره. فمن زعم، هر کس گمان کند، انه یقدر و علی نقض واحدتن فقط کفره، کافر شده. کسی که گمان کند یه دونه از اینا میشه نباشه و شیء باشه، نمیشه، نمیشه شیء باشه اما اذن نباشه، اما کتاب نباشه، اما عجل نباشه، قدر نباشه، قضا نمیشه. حتما برای ایجاد شدن یعنی مفعول و مخلوق و شیء، درسته؟ باید مشیت بهش تعلق بگیره. این مشیت اسم کلیه که شامل این هفتاه. یعنی مشیت که گفته میشه یعنی مشیت و اراده و قضا و قدر و قدر و قضا و اذن و عجل و کتاب، این هفتاه. حالا سر فرصت برمیگردیم انشالله توضیحات چه میدیم. امام کاظم علیه السلام هم فرمودن که لا یکون و شیء فی السماوات ولا فی الارض، نمی باشد چیزی در آسمان و نه در زمین الا به هفتاه: قضا، قدر، اراده، مشیت، کتاب، عجل، اذن. فمن زعم غیر هازا فقط کذب علی الله او رد علی الله، هر کس که گمان کند غیر این را، یعنی غیر این یعنی چی؟ یعنی می شود شیئی باشد اما یکی از این هفتا نباشه. شیئی باشد بدون اذن، شیئی باشد بدون اراده خدا، شیئی باشد بدون قضا و قدر الهی، این چی هست؟ این دروغ بسته به خدا، یعنی مراتب فعل الله رو ناقص کرده، دخالت کرده تو کار خدا، امر باطل رو به خدا نسبت داده یا رد بر خدا کرده. خب این باب 26، باب 27 هم که در این باب 6 حدیث هست، انشالله سریع بخونیم در این جلسه که از جلسه بعد وارد توضیحاتش بشیم. باب المشیت و الاراده،
ترتیبش هم پشت سر هم مهمه دیگه.
از چه جهت؟ بله بله بله، ترتیب
قبلی قضا و قدر با این بعدی جابجا
این اشتباه از راویه، راوی اشتباه کرده. اصلا اول باید مشیت رو بیاره، بعد اراده، بعد قدر، بعد قضا. آره، اول قدر، بعد قضا. حالا این تو روایت دیگه تو توحید صدوق و غیره هست، ترتیبش با دقت بیان شده. بعد جالبه که حالا بعد بحث بدا هم که برسیم، ما باید این بحث مشیت حل بشه تا به بدا. بدا هم هست دیگه، داریم. مثلا میفرمایند از مشیت تا اراده بدا میشه، اصلا شیئی در کار نیست، چون گفتیم شیء بعد این هفتای دیگه. پس بدا میشه چی میشه؟ گاهی از مشیت به اراده بدا میشه. مشیت خدا به یه چیز تعلق میگیره، ارادهش تعلق نمیگیره و مابقی. مشیت و اراده به یه چیز تعلق میگیره، مثلا قدر تعلق نمیگیره، نمیشه، انجام نمیشه، اون شیء بیرون نمیاد، ایجاد نمیشه. درست شد؟ حالا اینا رو تو بدا میگیم تو بحث، ولی میخوام بگم اینا پیش زمینه های اون بحثه. باید اول صفات ذاتی حل میشد، ما بفهمیم اینا اصلا موطنش ذات نیست، بعد بیایم تو صفات فعلی، تو مشیت و اراده و مراحل مشیت و اراده، این خوب مطلب روشن بشه، بعد بریم تو بدا. بعد اینه که آدم میفهمه امام چرا اینقدر از بدا تعریف کردن، که بدا خیلی مهمه، باید یاد داشته باشید بدا که چی هست، موضوعش چیه، چه اتفاقی، خیلی فواید زیاد داره. خب حدیث اول باب 27، باب المشیت و الاراده. راوی میگه از امام کاظم علیه السلام شنیدم حضرت فرمود لا یکون شیء، نمیشود بشود شیئی، کون پیدا نمی کند چیزی الا آن چیزی که شاء الله و اراده و قدر و قضا. این طبق اون حدیث اوله، شاء الله یعنی مشیت، اراده یعنی اراده، قدر یعنی تقدیر، قدر، قضا یعنی قضا، قدر قضا. من تو مردم میگن قضا و قدر، درسته؟ نه، ترتیبش قدر و قضا، تو روایت ترتیب قدر و قضا. قلت ما معنا شاء؟ شاء که اول آمده قبل اراده، این شاء فرقش با اراده چیه؟ به قول ما مثلا شاء یعنی چی؟ امام فرمود ابتداء الفعل، این ابتداء فعل اللهه، کل فعل الله نیست، یعنی فعل الله صاحب درجاته، اون مرتبه اولی مشیت هست، شاءه. مثل اینکه شما تصمیم اولیه‌ای که میگیری برای اینکه ساختمان بسازی، اما تصمیم اولی تو خونت نشستی، اون مرتبه مشیته. بعد که تصمیم تو محکم میکنی برای که انجام بدی، میشه اراده. هنوز بیرون خونه درست شد؟ نه، هنوز درست نشده. بعد میری تو مرحله چی؟ قدر. میگی خب حالا اندازه خونه چقدر، چند طبقه باشه، چطور باشه، کلیات رو تعیین میکنی. بعد میره تو قضا، قضا میارید نقشه مهندسی میکشی دقیق مشخص میکنی، میشه قضا. بعد میشه اذن، اذن یعنی که نه میخوام این نقشه رو در بیرون عملیاتی کنم، حالا باید برم بیرونم ببینم چه خبره. بعد خونه رو میخوام بسازم، تو چند سال میخوام باشه؟ عجل. درست شد؟ کل این مراتب رو با هم دیگه میشه کتاب، کتاب اینجوری که ثبت میشه دیگه، درست شد؟ در بیرونم که واقع شد میشه امضا. خلاصه ای، حالا که خیلی از ابهام در بیاد، اینو برمیگردیم اینو توضیح میدیم، ابهام در بیاد، یک مراتبی هست تا این فعل بشه فعل کامل و مساوی بشه با ظهور مفعول. اون که امام فرمود لا تکون الاراده الا لمراد معها، اراده نمیشه مگر مراد باشه، اون اراده با تمام مراتبه، نه بعضی از مراتب اراده، بعضی از مراتب اراده میشه بعدا میشه مراد نمیاد، اراده کامل با همه مراتبش باید با مراد باشه، مشیت کامل با همه مراتبش، فعل کامل خدا با همه مراتبش مساوی با مفعوله. اما فعلی که 7 مرحله داره مساوی با مفعول نیستش، که ممکنه مرحله اول و دوم و سومش انجام بشه، چهارمش انجام نشه، یا 6 انجام بشه، 7 انجام نشه، اینا هنوز فعل کامل نیست، لذا مفعول هم نیست. اما اگه فعل دیگه کامل شد، تخلف بردار نیست، باید مفعول هم بیاد. گفتم آقا پس معنا ما معنا قدره، طرف از اراده سوال نکرد اینجا، گفت قدره یعنی چی؟ قدره یعنی چی؟ قدر. حضرت فرمود تقدیر و شیء من طوله و عرضه، قدر یعنی تقدیر، اندازه گذاریشی از طول و عرضش، حدود شیء رو مشخص کردن، اندازه شیء رو مشخص کردن. گفتم قضا یعنی چی؟ حضرت فرمود اذا قضا امضاه، قضاء خدا یعنی اون کار نهایی فعل که مساوی میشود با امضا، مرحله آخر که دیگه مساوی میشه با امضا. حالا اینا بعد توضیح میدیم انشالله. فذالک الذی لا مرد له، اگه دیگه قضاء الهی آمد، یعنی مشیت آمد، اراده آمد، قدر آمد، قضا هم آمد، این مساوی با امضا و خروج بیرونی شی، اونجا شی شی میشه. حالا شما میپرسید اذن و عجل کتاب چی میشه؟ اون اذن و عجل کتاب مربوط به مراحل بیرون فعل الله، فعل الله باید بهش تعلق بگیره، ولی بیرون از خود ذات فعل خداست، بهش میرسیم، عجله نکن اینا، با حوصله. فقط بدونید که اینجا با 4 تا امام رفتن جلو، اونجا با 7 تا رفتن جلو، یکی یکی که اینا معلوم بشه معلوم میشه چرا اینجا 4 تا، چون فعل خودش حیثیت اعلی داره، ناظر به خود فعله، یه حیثیت در جهت استحکام اون مفعول داره، اذن و عجل و کتاب مال اون مفعوله. حالا اینا کم کم بهش میرسیم، باید با حوصله، چون بحثا دقیقه و سخته. حدیث دوم از ابی وسیم میگه گفتم به امام صادق علیه السلام شاء و اراد و قدر و قضا، قال نعم، خدا خواست و مشیت کرد و اراده کرد و تقدیر و قضا، حضرت فرمود بله. گفتم و احب، قال لا، نه، برای اینکه شی شی بشه، شی شدن شی وابسته به محبت خدا نیست، والله امام حسین کشته شد، کشته شدن امام حسین شیه یا نه؟ بله، ولی خدا دوست نداشت. معصیت من در بیرون محقق شد، خدا دوست داره؟ نه. پس تکون شی و بیرون آمدن شی به عنوان یک مخلوق با محبت خدا تناسب و تلازم نداره؟ نه. قلت و کیف شاء و اراده و قدر و قضا ولم یحب، حضرت فرمود گفتم چجوری میشه که خدا مشیتش تعلق بگیره، ارادهش هم تعلق بگیره، قدر خدا هم تعلق بگیره، قضای خدا هم تعلق بگیره به چیزی که دوست نداره؟ حضرت فرمود هاکذا خرج الینا، اینجوری امر دین اینجوری به ما رسیده، یعنی همین که من میگم. هاکذا خرج علینا. مطلب همینی که دارم بهت میگم، پیغمبر به ما اینجور دستور داده که ماجرا اینه که میشود مشیت باشد و اراده باشد، قدر و قضا هم باشه، شیء هم ایجاد بشه، اما خدا اون شیء رو دوست نداره. همین مقدار حالا کفایت باشه برای این جلسه، بقیه‌اش درس بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.